ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رادیو فردا در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران، چهارم شب از نوروز 97. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. تا نیم ساعت دیگه همراه شما خواهیم بود با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها در ابتدای مجله شبانگاهی با همکارم مهرداد میردامدی.
با سلام به شما شنونده گرامی. صدها هزار نفر روز شنبه در شهرهای مختلف آمریکا در حمایت از محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار دانش آموز و هوادارانشان در واشنگتن پایتخت و دیگر شهرهای آمریکا در حمایت از اعمال محدودیت در حمل سلاح دست به تظاهرات زدند. آسوشیتد پرس در گزارش خود برآورد کرده است که این تظاهرات جوانان بزرگترین از نوع خود پس از اعتراضات به جنگ ویتنام در آمریکا به شمار می رود. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از سوی آسوشیتد پرس و مرکز تحقیقات امور عمومی، 69% شهروندان آمریکایی معتقدند قوانین مربوط به حمل و مالکیت سلاح در کشور باید سختگیرانه تر شود. کره جنوبی و شمالی توافق کردند که در هفته جاری مذاکرات خود در سطح عالی رتبه را آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم گردد. بنابراین خبری که روز شنبه در سئول پایتخت کره جنوبی منتشر شد، هدف از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رهبر کره جنوبی، بهبود روابط و حل بنبست به وجود آمده بر سر برنامه اتمی پیونگ یانگ است. در سئول، وزارت اتحاد دو کره اعلام کرده است که پنجشنبه آینده دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور در یک دهکده مرزی برگزار خواهد شد تا تاریخ و جزئیات دیدار سران کره شمالی و جنوبی به بحث گذاشته شود. رهبران دو کشور پس از ترک مخاصمه در جنگ کره در تابستان سال 1332 تا کنون تنها دو بار با یکدیگر دیدار کردند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی میگوید بخشی از مشکل کار با بانک‌های جهانی به اشکالات نظام بانکداری کشور باز می‌گردد و بخشی از آن هم مربوط به اقدامات ایالات متحده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل بانک مرکزی آورده که مشکلات ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ دنیا دو سویه است. ولی الله سیف گفته ایالات متحده از یک سو به گفته وی از هر فرصتی برای کارشکنی استفاده کرده و برای کار کردن با بانک‌های ایرانی ایجاد دلهره و هراس می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین افسود که از سوی دیگر نظام بانکی ایران با استانداردهای روز بانکداری جهان انطباق ندارد. وی در این باره گفت که استانداردهای مالی، ساختارهای مناسب مالی و استانداردهای عملیاتی باید برای بانک‌ها تهیه شود. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از توافق هسته‌ای همواره عدم تمایل به همکاری از سوی نظام بانکداری جهانی با تهران را عدم پایبندی طرف‌های توافق به ویژه آمریکا به برجام توصیف کردند. تندباد شدیدی که بعد از ظهر شنبه در ارومیه وزیدن گرفت موجب به بار آمدن خساراتی در سطح شهر و قطع جریان برق شد. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه به خبرگزاری ایسنا گفته که طوفان شدید موجب فرو ریختن داربست‌های ساختمانی و تبلیغاتی، سقوط جرثقیل‌های ساختمانی و شکسته شدن درختان شده است. این مقام مسئول از شهروندان خواسته تا از رفت آمد در مکان‌های پرخطر دوری کنند و تا حد امکان از منازل خود خارج نشوند. در همین حال مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی دلیل قطع برق را آسیب تجهیزات برق‌رسانی و سقوط اشیا بر روی شبکه برق اعلام کرد.
متشکرم. از شما مهرداد میدامادی بود. خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواستار تقویت بیشتر روابط با روسیه و چین شد.
چینی ها و روسا صرفاً منافع یا روکردشون رو در ارتباط با ایران نمی‌بینند. یعنی اونها هم روابط ویژه و مشخصی دارن با غرب که منافع خودشون رو دنبال میکنن و اونجا که لازم باشه چشم‌پوشی میکنن از این که روابط خیلی گرمی با ایران داشته باشن.
ادامه از راهپیمایی هزاران نفری محدودیت حمل سلاح در آمریکا خواهید شنید و اجرای برنامه خاموشی ساعت زمین. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه با اشاره به انتخاب جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا خواستار تقویت بیشتر روابط با شرق از جمله روسیه و چین شد. این نماینده اصولگرای مجلس گفته با تغییراتی که در دستگاه دیپلماسی دولت آمریکا به وجود آمده ممکنه آن کشور سیاست‌های تندتری علیه حکومت ایران اتخاذ کنه. رضا جمالی در گفتگوی با حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان ارزیابی او رو در این زمینه جویا شده.
آقای بروجردی برای اولین بار نیست که این صحبت مطرح میکنه. همین یه هفته پیش مسئله تحریم اروپا در رابطه با برنامه موشکی ایران هم صحبتش بود. آقای بروجردی یک همچین صحبتهایی رو کرده و خب خود آقای خامنه‌ای هم در بهمن ماه دوباره تاکید کرده که ما باید نگاهمون رو به شرق بگردونیم. یعنی کلا با این سیاست دولت ترامپ حتی در دورانی که تیلرسون و آقای مکماستر سر کار بودن این نگرانی وجود داشت که بالاخره آمریکا به طرف فشارهای بیشتر علیه ایران بره. خب ما می‌دیم تو این چارچوب لحاظ عملی هم آقای حسن روحانی سفر نسبتاً پر سر صدایی به هند داشت. به نظر میاد که دوباره میره جمهوری اسلامی که همون آزموده قبلی رو بیازماید دوباره و ما می‌دونیم که دفعات قبل در همون دهه بعد از 2003 که بحران پرونده هسته‌ای شکل گرفتن یک همچین نگاهی حاکم شد و عملاً هم نتیجه‌ای نداد و اون انتظاراتی که جمهوری اسلامی داره از این چرخش به طرف شرق رو برآورده میکنه.
آقای حسینی فرد، الان در حال این پیشنهاد مطرح شده که ایران عضویتش در یکی از پیمانهای مهم همین بلوک شرقی که آقای بروجردی بهش اشاره میکنه به نام پیمان شانگهای بعد از سالها به نتیجه نرسیده و از جمله یکی از کشورهایی که با عضویت دائم ایران در حال حاضر مخالفت میکنه چین هست. چقدر این بلوک شرق به تمایل ایران خوشامد خواهد گفت؟
تجربه می‌دونیم که چینی‌ها و روس‌ها صرفاً منافع یا روکردشون رو در ارتباط با ایران نمی‌بینند. یعنی اونها هم روابط ویژه و مشخصی دارن با غرب که منافع خودشون رو دنبال می‌کنن و اونجایی که لازم باشه چشم‌پوشی می‌کنن از این که روابط خیلی گرمی با ایران داشته باشن. از یاد نبریم که هم چین هم روسیه تمام اون قطعنامه‌های دوران پرونده هسته‌ای رو ازش حمایت کردن و به نفع تحریم‌ها علیه ایران رأی دادن. روسیه خب می‌دونیم به اصطلاح اون صدور تسلیحات به ایران رو قطع کرد یا تکمیل نیروگاه بوشهر رو برای سالیان سال عقب انداخت. توی همین چارچوب صرفاً مسئله رابطه چین و روسیه بقیه نیست که عمل میکنه در رابطه با ایران، بلکه هم مسکو هم پکن هم مواظب هستن که روابطشون با ایران آنچنان تأثیری بر روابطشون با عربستان و اسرائیل نگذاره. با توجه به روابط نسبتاً محکمی هم که با این کشورها پیدا کردن، در نظر بگیریم که الان چین روابط تجاری بسیار گسترده تر از ایران با عربستان و سعودی داره، یا روسیه خب سعی میکنه با رقبای ایران در ارتباط باشه و آنچنان نزدیکیش به ایران حساسیت برنیانگیزه در ریاض و در تل‌آویو. از این جهات هم آنچنان نمیتونه ایران روی برگ روسیه و چین حساب بکنه، ضمن اینه که اصولا روسیه به لحاظ اقتصادی آنچنان صنعت و تولیداتی نداره که بخواد نیازهای ایران رو کاملا برطرف بکنه. همین الانش هم چینی ها با توجه به نگاهی که آمریکا داره به برجام پیدا میکنه در ایجاد حساب بانکی برای ایرانی ها دارن اقدار تعلل میکنن و ما مشکل داریم در رابطه اقتصادی با چین. همه اینا رو که بذاریم در کنار هم ببینیم که آنچنان این نگاه واقع بینانه نیست و ایران نمیتونه اون توقعاتی رو که داره از این نگاه به شرق به دست بیاره.
آقای حسینی فرد، پیشنهاد علاءالدین بروجردی برای نگاه به شرق چقدر با شعارهای ایدئولوژیک نه شرقی نه غربی حکومت ایران همسو هست؟
به نظر میاد که اون شعار در عمل به فراموشی سپرده شده. در نظر بگیریم که رابطه ایران خب با چین یا مثلا با روسیه به خصوص در دوران پرونده هسته ای به خصوص در سوریه بیش از پیش این شعار مزمحل شده. از یاد نبریم که برای اولین بار ایران پایگاه مثلا نوژه رو در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار داد که خب خود روسا فاش کردن این مسئله رو و خب سابقه نداشت بعد از انقلاب که کشور خارجی بیاد از یک پایگاه داخلی ایران استفاده کنه. یا اینی که پول ایران در نزد چینی ها نگه داشته شد در دوران پرونده هسته ای و صرفا چینی ها حاضر بودن که بیان و پروژه اقتصادی برای ایران انجام بدن، نه اینکه پول ها رو تحویل ایران بدن. عملا این وضعیتی که ایران در رابطه با غرب برای خودش ساخته، اینی که حاضر نیست رابطش رو با غرب عادی بکنه، به خصوص اون پاشنه آشیل سیاست خارجی ایران در منطقه، یعنی ستیز با اسرائیل رو کنار بذاره و راه گشایش رابطه بهتر با غرب رو باز بکنه. همه اینها باعث شده که به نوعی خودش رو نیازمند به شرق ببینه و بعضن امتیازهایی بده و در این حال اون چیزایی هم که میخواد به دست نیاره و اون شعاری که شما اشاره کردین اصولا بگیر به فراموشی سپرده بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر رابطه بین الملل مقیم آلمان بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد صحبت های رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که خواستار ایجاد روابط و تقویت بیشتر روابط ایران با روسیه و چین شده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
مرحوم هویدا برای حمایت از کالای داخلی ایشون پیکان سوار میشد. فقط یک پلیس اونو اسکورت میکرد، اونم با فاصله نسبتاً دور. پشت پیکان دیدم آیا یک نفر از این گردن کلفت‌های کشور حاضرن پشت پراید بشینن؟ آیا حتی برای آمدن سر کارشون این جرأت رو دارن که با پراید بیان برن؟ اینا آدمای نیستن که ماشین معمولی رو سوارشن. خب اگر خوبه شروع کنید از الان. مگه رهبر دستور نده؟ مگه شما ولایت معاش نیستید؟ از فردا همه تون ماشینه ایرانی سوارشین.
جناب رهبر امسال رو سال مصرف کالای ایرانی نامگذاری کردن. آقای رهبر اول از خودتون و امامان جمعه شروع کنید. به جای اتومبیل های لوکس و گران قیمت خارجی از پراید استفاده بکنید که لااقل در این 40 سال به یک حرف شما آدم بتونه اعتماد بکنه.
آقای خامنه‌ای، شخص شما با داشتن تمامی اختیارات یک مملکت رو ویران کردید و تولیدات و اقتصادش رو به خاکستری جامانده از اقتصاد قبل از بهمن 57 تبدیل کردید و حالا امروز به جوانان توصیه می کنید که به جای تعصب بر فوتبال تعصب بر اقتصاد مملکت بورزند. آخه شما چه موقعیت شغلی و اقتصادی در اون مملکت ویران ساخته اید که جوانان به جای اعتیاد به دنبال اقتصاد باشند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم از طریق @فرداگرام در تلگرام برای ما پیام صوتی ضبط کنید و ارسال کنید تا در بخش تلفن ها صداتون رو پخش کنیم. انتظار میره صدها هزار نفر امروز شنبه در شهرهای آمریکا و کشورهای دیگه برای قوانین سخت‌تر در امر کنترل اسلحه راهپیمایی کنند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که برگزار کننده های این گرد همایی ها ابراز امیدواری کردند در بزرگترین نوع از این رشته تظاهرات در واشنگتن 500,000 نفر شرکت کنند. از مکتش خمسه‌پور بشنویم.
در اعتراضات به قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده بناست بیش از 800 راهپیمایی در شهرهای گوناگون آمریکا و کشورهای دیگر برگزار گردد که در آن راهپیمایان خواهان تغییراتی در قوانین مالکیت اسلحه برای اعمال کنترل‌های سفت و سخت‌تر خواهند شد. آسوشیتد پرس گزارش داده است هزاران تن روز شنبه در راهپیمایی گسترده‌ای برای اعتراض به قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن گرد هم می‌آیند که به گفته سازمان دهندگان گرد همایی لحظه تعیین کننده‌ای در بحث‌های آتشین طول و دراز داخلی آمریکا در امر کنترل اسلحه خواهد بود. برگزار کنندگان اعتراضات که آن را راهپیمایی برای زندگی‌هایمان نامیده‌اند امیدوارند دست کم 500 هزار تن در تظاهرات حضور یابند، چون این جمعیت تظاهر کننده‌ای همسان راهپیمایی سال گذشته زنان خواهد بود و آن را یکی از بزرگترین اعتراضات از هنگام جنگ ویتنام خواهد ساخت. این راهپیمایی همچنین اظهارات هواداران ایجاد تغییرات در قوانین کنترل اسلحه در ایالات متحده را تقویت می‌کند که می‌گویند ملت آمریکا آماده اجرای تغییرات فراگیر در قوانینش در امور کنترل اسلحه است. به گزارش آسوشیتد پرس بیش از 800 راهپیمایی در شهرهای سرتاسر آمریکا و ده‌ها مکان دیگر در بیرون از آن کشور برنامه ریزی شدند تا تقریباً همزمان برگزار گردند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است اعتراضات تحت عنوان راهپیمایی برای زندگی‌هایمان را بازماندگان قتل عام اخیر در یک مدرسه فلوریدا هدایت می‌کنند، واقعی که خشم همگانی نسبت به موارد تیراندازی ها به جمع را مجدداً شعله ور کرده است. به گزارش رویترز دانش آموزان دبیرستان پارکلند فلوریدا که در 14 فوریه 25 بهمن 17 دانش آموز و کارمند مدرسه در آن کشته شدند، به گفته برگزار کنندگان تظاهرات در میان 500,000 تن راه پیمایانی خواهند بود که در خیابان پنسیلوانیا در نزدیکی ساختمان کنگره در واشنگتن پایتخت آمریکا گرده هم میآیند. بنابر نظرسنجی های اخیر افکار عمومی در سراسر آمریکا با تجربه ده ها مورد از حملات تیراندازی های بی‌محابا به جمع ممکن است واقعا روی مسئله‌ای که نسل هاست در حال جوش و خروش بوده در حال تغییر باشد. نتیجه نظرسنجی مرکز نورک آسوشیتد پرس برای تحقیقات امور عمومی 69% آمریکاییان را هوادار سخت‌تر شدن قوانین اسلحه در ایالات متحده می‌داند که این میزان 2 سال پیش در سال 2016 میلادی 61% و 5 سال پیش در سال 2013 برابر 55% برآورد شده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رویداد ساعت زمین از سال 2007 میلادی هر سال در آخرین شنبه ماه میلادی مارس از ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت در کشورهای مختلف اجرا می شود. در تمام این سالها صندوق جهانی طبیعت از مسئولان کشورهای مختلف خواسته در این 1 ساعت علاوه بر خاموشی چراغ‌های سازه‌های مهم که اغلب نماد سازه‌ای یک شهر محسوب می شوند کمک کنند تا مردم هم درگیر این جریان شده و در خانواده‌ها هم چراغ‌ها و دستگاه‌های الکترونیکی غیر ضروری خاموش شود. تصویری که با خاموشی ناگهانی چراغ‌های برج ایفل پاریس، خانه اپرای سیدنی، تندیس مسیح در ریو برزیل، کرملین موسکو و برج‌های بلند نیویورک در طول این 1 ساعت جهانی شده، از سال 1390 خورشیدی به برج میلاد و برج آزادی تهران هم رسیده و تصویرش این شنبه هم ساعت 20:30 به صورت زنده از تلویزیون پخش شد.
از انتشار گازهای گلخانه‌ای چراغ‌های برج میلاد که همکنون خاموش شد رو به نظاره بشنیم.
33 پل اصفهان، پل سفید اهواز، میدان شهرداری رشت و بسیاری از نمادهای شهری شهرهای بزرگ و کوچک دیگر ایران هم با این حرکت همراه شدند و خاموش شدند.
بیرونی برج البته چراغ‌هاش خاموش شد. مشابه این اتفاق در اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، ارومیه، پل دختر و میبود هم اجرا میشه.
امسال وزارت نیرو علاوه بر درخواست از مردم برای پیوستن به پویش 1 ساعت خاموشی، با خاموشی چراغ‌های ساختمان مرکزی وزارت نیرو، ساختمان توانیر و شرکت‌های داوطلب توزیع برق در استان‌های مختلف با این رویداد جهانی همراهی کرد. با اینکه کارزار بین‌المللی ساعت زمین می‌گوید هدف پیچیده‌ای ندارد و توجه به زیستگاه مشترک انسان‌ها، تغییرات آب و هوایی و استفاده خردمندانه از انرژی را در صدر اهدافش گذاشته، اما اجرای نمادین همین 1 ساعت خاموشی با انتقادهایی هم روبرو است. کسانی هستند که می‌گویند این 1 ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش چندانی ندارد و به گفته آنها باعث می‌شود به کسانی کم توجهی شود که واقعاً می‌توانند در مورد تغییرات اقلیمی تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشند، یعنی سیاستمداران یا شرکت‌های بزرگی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند. برخی دیگر از منتقدان هم به روشن کردن انبوهی از شمع‌ها در طول 1 ساعت خاموشی ساعت زمین اشاره می‌کنند که به گفته آنها از پارافین، یعنی ترکیبی هیدروکربن بنی درست شده که مصرفش در این وسعت می تواند برای محیط زیست مفید نباشد. بله، از رویداد سطح زمین شنیدید که حدود 10 سالی هست که به ایران هم راه پیدا کرده. اما در ادامه به عنوان آخرین بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی مجله شبانگاهی رادیو فردا مروری داشته باشیم با آنچه که در سینمای ایران در سال گذشته گذشت. با بابک غفوری آذر در این برنامه همراه بشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. من هم از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم در مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان همراه ما باشید.
سال 96 سینما ایران حاشیه و اتفاق کم نداشت، هرچند میزانشان به اندازه سال قبلش نبود. تنها دو هفته قبل از آغاز سال 96 مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد به عنوان مسئول اصلی مدیریت سینما ایران تغییر کرد و محمد مهدی حیدریان جایگزین حجت الله ایوبی شد. این تغییر از سوی بسیاری از ناظران در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تحولات در مدیریت کلان وزارت ارشاد مرتبط دانسته و این گمانه تقویت شد که مدیر جدید با تجربه چند دوره عهده‌داری همین مسئولیت قرار است از التهابات موجود در سینما بکاهد. محمد مهدی حیدریان که پیشتر سابقه مدیریت سینمای ایران را در نیمه اول دهه 80 داشت، در آغاز کارش با تشکیل کمیته‌ای کوشید مهمترین موضوع حاشیه‌ای سینما یعنی فیلم‌های توقیفی را سامان دهد. نتیجه تشکیل این کمیته اعلام رفع توقیف از 4 فیلم به نمایش در نیامده سال‌های گذشته بود. خانه دختر، عصبانی نیستم، آشغال‌های دوست داشتنی و خانه پدری فیلم‌هایی بودند که مسئولان نظارتی سینما ایران از رفع توقیف آنها خبر دادند. اما از میان آنها تنها خانه دختر با انجام فیلمبرداری دوباره برخی صحنه‌ها به نمایش درآمد و تکلیف نمایش سایر فیلم‌ها همچنان نامشخص است. به ویژه فیلم عصبانی نیستم که سازندش رضا دورمیشیان در روزهای پایانی سال با انتشار نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از اعمال چند باره تغییرات در فیلمش و دریافت چند باره پروانه نمایش خبر داد و نوشت که با وجود همه این اقدامات همچنان با نمایش فیلمش مخالفت می شود.
خدایا 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 من هیچی ازت نمی‌خوام، فقط ستاره رو میخوام، نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو، فقط ستاره رو. نوید پاشو، ستاره اومده.
اکران نشدن عصبانی نیستم همچنین باعث اعتراض گروهی سینماگران مختلف شد که با نگارش نامه سرگشاده ای اتفاقات رخ داده برای این فیلم را باعث ایجاد فضای ناامنی در عرصه سینما دانستند. محمد علی سجادی نویسنده و کارگردان و از امضا کنندگان همین نامه تداوم مشکلات مربوط به اکران نشدن فیلم‌های دارای مجوز در سال 96 را حاصل ادامه اختلاف گروه‌های سیاسی می‌داند.
من فکر میکنم که ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که دو جناح پینگ پونگ دارن با هم بازی میکنن که مجبورن به همدیگه حساب پس بدن یا از همدیگه آتو بگیرن نگیرن، و اگرم به نظر من این اصلا ربطی به مردم و وضعیت عمومی نداره. در این پینگ پونگی که بازی میشه یه عده‌ای دنبال اینن که آتو بگیرن، مثلا معاونت سینمایی متهم بکنن که شما با ارزش‌های انقلابی فلان، از این بازی‌هایی که الفاظ به نظر من انجام میدن، چون کسی که اعتقاد به این چیز داشته باشه اصلا وارد این بازی نمیشه. به نظر من بیشتر فرصت طلبا وارد این حوزه میشن که از این قضیه سوء استفاده بکنن که دارن میکنن، و اگر نه این فیلم‌ها اکران بشه با نظر گرفتن اینکه کل تماشاچی ما در بهترین وضعش، اینو بارها گفت، 2 میلیون نفر از 80 میلیون نفر دارن سینما میرن، پس این همه جنجال و هو برای تازه سینمایی که بهش خیلی کمک هم نمیشه، فکر میکنم که یه خورده شوخی به نظر میاد و یه خورده به نظر میاد که این بازی است که دوستان دارن و فقط میخوان آتو بگیرن.
در سال 96 سینمای ایران بیش از هر چیز شاهد بحث‌ها و اختلاف نظرها درباره منابع مالی تولید فیلم‌ها و تأمین سرمایه بود. ورود هرچه بیشتر نهادهای حکومتی به تولید فیلم‌ها با فعال‌تر شدن مؤسسه‌هایی چون سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه پاسداران بحث فیلم‌های سفارشی را به ویژه در جشنواره فیلم فجر برجسته کرد، و از سوی دیگر ورود برخی سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی عرصه‌های دیگر به حوزه فیلمسازی موضوع جذب سرمایه‌های مشکوک به سینما را پیش کشید. شدت گرفتن بحث بر سر منابع تولید عملاً سینماگران ایرانی را به گروه‌های مختلف تقسیم کرده است. اما محمد علی سجادی این موضوع را بازتابی از شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سال 96 میداند.
دقیقاً بازتاب طبیعی شرایطی است که درش نفس میکشیم و اون اینه که خب فاصله طبقاتی و به شکاف طبقاتی، انباش سرمایه در یک سو که اکثرا دولتی و جزء سیاسیون یا مذهبیون هستن و در یک سوی دیگر طبقه متوسط که به شدت زیر فشاره و اقشار پایینی که خب کلا له شدن. خب اینجا این وسط طبعاً بخش خصوصی چون احساس امنیت نمیکنه، ورود نمیکنه، از یک طرف سیاست‌های به نظر میاد استراتژی کشور داره به سمتی میره که نیروهای نظامی و اینها بتونن بیشتر در موازنه‌های مثلا فرهنگی تسلط بیشتری ایجاد بکنن. خب از یک طرف دیگه با بخش خصوصی داریم که بیشترشون یا دارن پولشویی میکنن یا دارن میخوان با این تفاوت محاسبات دیگه‌ای رو انجام بدن. یعنی ما تقریبا بخش خصوصی منفعلی داریم که یا اگرم بالفعل هست تحت شعاع این مطلبی که براتون گفتم حرکت میکنه و سینما ایران در حال حاضر گرفتار این وضعیت هست و جدا البته از وضعیت بحران اجتماعی و سیاسی های بر مملکت نیست.
مسائلی چون تحریم نمایش برخی فیلم ها در سینماهای متعلق به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و نیز دخالت نهادهای خارج از وزارت ارشاد در امور سینمایی در سال 96 هم رخ دادند، هرچند میزانشان تا حدودی کمتر از سالهای گذشته بود. اما پرفروش‌ترین فیلم سال 96 قسمت دوم فیلم نهنگ انبر با نام سلکشن رویا بود. این فیلم به کارگردانی سامان مقدم با فروشی نزدیک به 21 میلیارد تومان توانست بالاتر از رقبایش آینه بغل و گشت دو قرار بگیرد که بیش از 19 میلیارد تومان فروش کرده بودند. نهنگ انبر دو تکرار فضای فیلم نخست در بازآفرینی فضای اجتماعی دهه 60 ایران با چاشنی طنز و شوخی بود.
اینم رویای من، جواب مثبت رویا و اینکه بالاخره قید زندگی تو آمریکا رو زد بزرگترین اتفاق زندگیمه.
نمیدونم چرا هر وقت میخوام برم سر سفره عقد دلخوره دارم.
دیگه چند بار بوده؟
تو به این چی قادری؟
تو به من چی قادری؟
تو به اینا چی کار داری؟
فروش‌های بالای 15 میلیارد تومان چهار فیلم در سال 96 در نگاه اول در حالی از افزایش فروش فیلم‌های ایرانی حکایت می‌کند که با در نظر گرفتن گران شدن قیمت بلیت سینماها مجموع فروش فیلم‌ها از افزایش تعداد تماشاگران خبر نمی‌دهد و همین از ثابت ماندن مخاطبان سینمای ایران حکایت می‌کند. از نظر حضورهای خارجی سینمای ایران در چند جشنواره مهم جهانی نمایندگانی داشت و به جوایزی هم رسید. مهمترین جایزه به فیلم لرد ساخته آخر محمد رسولوف فیلمساز منتقد رسید که از جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه شد. این فیلم از جمله آثار توقیفی سال 96 محسوب می شود که با وجود گرفتن مجوز ساخت به دلیل مضمون انتقادیش درباره فساد جاری در بخش های مختلف حاکمیت ایران اجازه نمایش نگرفته و سازندش هم پس از بازگشت به ایران با محدودیت های امنیتی و ممنوع الخروجی روبرو شده است.
نمیخوام رشوه بدم. مسخره کردی مرد حسابی؟
مشکل آب منطقه شخصیه. این شرکت هر وقت که بخواد آب رو هر کی دوست داشته باشه میبنده.
ما رو با اینا در ننداز.
دیگر جوایز بین المللی مهم سال 96 را فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند گرفت که در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز برنده دو جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید محمدزاده و بهترین کارگردان شد. این فیلم تلخ درباره معضلات اجتماعی ناشی از فقر از موفق‌ترین فیلم‌های امسال سینما ایران در حضورهای بین‌المللی بود که چند جایزه دیگر از جمله از جشنواره‌های استکهلم و تسالونیکی و نیز جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک گرفت.
به قول ما اینه که عمدتا علت فوت به خانواده اعلام نمی‌کنه. ولی یک کیس خاصی که باید در جریان باشه.
موسی.
خب حالا
چرا مثل آدم حرف نمی‌زنه؟ آدم بفهمه چی می‌گه.
یه رو واسه سر صدا میکرد
کافه تو بعد چیزی به من بگی نمیگی؟
بذار من نگاه کن. چون
نمیفهمیدم چون تو نگاه کن.
محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی که حضورهای بین المللی سینما ایران را دنبال میکند درباره عملکرد امسال فیلمهای ایرانی در جشنواره های جهانی چنین میگوید.
در هر حال سال قابل توجهی هستش به این دلیل که در خیلی از فستیوال ها به هر حال حضور داشت و حتی فستیوال های مهمی مثل کن، مثل ونیز و بقیه فستیوال ها و از نظر بردن جایزه ها هم که به هر حال یه سری جایزه بود حالا چه در جشنواره های درجه آ و بی و غیره، اما این حضور به شکل خیلی عمده ای که در بعضی از سال های قبل وجود داشت به اون شکل نبود، ولی خب طبیعتا نمیشه انتظار داشت که هر سال به یه اندازه این حضور و جایزه بردن ها و به ویژه فیلم ها که به پرده های عمومی نمایش داده میشه به یه اندازه باشه.
با اینکه در سال 96 نیز گروهی از فعالان و چهره های سینمای ایران از دنیا رفتند، اما این سال مانند سال 95 شاهد مرگ پرتعداد چهره های شاخص نبود. لوان هفتوان، بازیگر خاص سالهای اخیر، همایون شهنواز، نویسنده و کارگردان، جمشید البندی، فیلمبردار قدیمی و وحید نصیریان، انیمیشن ساز، مهمترین سینماگران در گذشته سال 96 بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام